بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، آقای سعد در تلاشند که بحث تزاحم رو از طریق ورود تفسیر کنند و برای این که این توضیحشون روشن بشه، خب اولا در بحث‌های مقدماتی گفتن که تزاحم از تعارض خارجه به دو شرط. شرط اول پذیرش ترتب و شرط دوم اینکه ما بپذیریم هر خطاب شرعی لبن مقید است به عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش از این تکلیف کمتر نباشه. خب اون ترتب رو قبلا ما بحث کردیم در بحث اجتماع امر و نهی، اونجا پذیرفتیم. این شرط دوم رو هم اینجا آقای صدر توضیح دادن. نتیجه توضیح ایشون این بود که از اونجایی که تکلیف در حالی که شخص مشغول یک واجب دیگری است که اهمیتش از این واجب کمتر نیست، معنادار نیست که بخواد اینجا شارع تکلیف کنه، چون یا معناش جمع بین ضدینه که این محاله، یا معناش این استش که مکلف رو از اون واجب برگردونه به این در حالی که فرض اینه که اون اهمیتش کمتر نیست. بنابراین نتیجه گرفتن که یثبت قیدا لبیا عاما فی کل خطاب و هو عدم الاشتغال به ضد واجب لا یقل عنه اهمیتا. نکته ای که من اینجا میخوام تأکید کنم، حالا در ادامه بحث اهمیتش بیشتر میشه، اینه اگر ما این فرمایشات رو پذیرفتیم که حالا پذیرفتیم، معناش اینه که خطاب در چنین مواردی اطلاق نداره، یعنی شامل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نماز در حال مثلا ازاله نجاست ادله سله شامل نمیشه. اون جایی که خطاب شامل نمیشود، نکته مهم اینه، ما نمیتوانیم ملاک رو در احراز کنیم، چون ما ملاک تکالیف رو از روی خطابات به دست میاریم. یعنی ما از کجا میفهمیم نماز صبح ملاک داره؟ از اونجایی که امر داریم نماز صبح بخونیم. پس اگر یک جایی امر به نماز صبح تعلق نگرفت به هر دلیلی، دیگه نمیدونیم که اونجا ملاک هست یا نه. این نکته رو توجه داشته باشید. بعد آقای سعد فرمودن مرجحات باب تزاحم. خب میدونید یه بحث کلی تو باب تزاحم ما داریم. تزاحم هم که اینجا میگیم یعنی تزاحم امتثالی، عرض کردم قبلا، تزاحم ملاکی که آخون میگه یا تزاحم حفظی که آقای صدر مطرح کرده اینجا اصلا مطرح نیست. تزاحمی که اینجا مطرحه تزاحم امتثالیه. بحث اینه در موارد تزاحم امتثالی که من نمیتونم دو تا تکلیف رو با هم امتثال کنم، وظیفه من چیه؟ خب اینجا یه قاعده کلی عقلی وجود داره که اهم ترجیح داره بر مهم. پس اگه یکی اهمه یکی مهم، باید اهم رو انجام بدی. اگه هر دوتا مثل همه، مخیری، یا این یا اون، نمیتونی دوتاشو یکی انجام بدی. این مقدار کلی که خب همه اصولی ها گفتند و این بحث خاصی نیست، اما بعضی از اصولی ها آمدن مواردی رو ذکر کردن به عنوان مصادیقی از این قاعده کلی. یکی از اونها این فرمایشی است که جناب نائینی رضوان الله علیه داره، میگه مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. این یه قاعده میده، میگه اگه دو تا تکلیف داریم، یکی مشروط به قدرت عقلیه، یکی مشروط به قدرت شرعی، اونی که مشروط به قدرت عقلیه ترجیح داره بر اونی که مشروط به قدرت شرعی. قدرت شرعی رو چی در تفسیر میکنه؟ البته برداشت آقای صدرها، خوب دقت کنید، قدرت شرعی چیه؟ آقای صد میگه اونی که از تقریرات بحث مرحوم ناینی برداشت میشه، چون ببینید آقای صد اصلا شاگرد مرحوم ناینی نبوده، بنابراین خودش هیچی از مطالب مرحوم ناینی رو مستقیم نگرفته، هر چی داره از تقریراته. دو تا هم تقریر داره میدونید، فرمایشات مرحوم ناینی، یه مقرر آقای خوییه اجود التقریرات و یه مقرر دیگه مرحوم کاظمی. این دوتا تقریره که گاهی وقتها با هم یه تفاوتهایی دارن. ایشون میگه اونی که برداشت میشود علاما یظهر من تقریرات بحثه، مقصود از قدرت شرعی اون قدرتی است که دخیل در ملاک وجوبه، به گونه ای که اگر اون قدرت نباشه اصلا مصلحت ملزمه ای در متعلق امر نیست. بعد میگه خب حالا این قدرت ها، بعد میگه مقصود از قدرت عقلی چیه؟ میگه مقصود از قدرت عقلی یعنی همون قدرتی که در موضوع تکالیف هست، که تکلیف شخص ناتوان عاجز محاله، خدا نمیتونه، چون ما تکلیف تعلق میگیره به امر مقدور، چیزی که خارج از قدرت ماست تکلیفش تعلق نمیگیره. ایشون اینجا میگه لعجل استحالت تکلیف العاجز لا لعجل عدم مقتضی تکلیف و ملاکهی فی حقه، میگه در موارد قدرت عقلی ملاک تکلیف هست، اما این ملاک در مورد این آدم فعلی نمیشه. ببینید این حرف اگر ما اون سوی پرده بودیم معنادار بود، یعنی اگه ما اونجایی که خدا نشسته نشسته بودیم میگفتیم خب تو این تکلیف قدرت دخالت داره در ملاکش، پس میشه قدرت شرعی، تو اون یکی تکلیف قدرت دخالت نداره در ملاکش، پس اون میشه قدرت عقلی. ولی وقتی ما میاییم این طرف که ما نمیدونیم ملاک حکم کجا هست، الان اون نکته ای که عرض کردم، خب ما میدونیم که در مواردی که قدرت عقلی نباشه تکلیف نیست، خب وقتی تکلیف نیست ما کجا میدونیم که ملاک هست؟ ما از کجا میدونیم ملاک هست؟ ما فقط میگیم که خب نماز دیگه، بر این آدمی هم که غیر قادر برش بالاخره نماز مصلحت نمازو داره، اما کجا معلوم برای آدمی که قادر نیست اصلا نماز مصلحت نمازو داشته باشه؟ کی میگه اینو؟ ما کجا میدونیم؟ علم غیب داریم ما. ببین مثلا حالا در مورد روزه که شاید بیشتر قابل فهم باشه، یک کسی که قدرت بر روزه نداره خب ما میگیم روزه برش واجب نیست، از کجا معلوم مثلا این آدم ملاک وجوب روزه رو داره؟ چون بلکه اون روزه که خب صومو تصحو، خب روزه یه چیزیه که در انسان عادی کسی که بیماری خاصی نداره طبق روایات عامل سلامتیه، ولی کسی که بیماری خاص داره که روزه بگیره بیماریش تشدید میشه، کی گفته این اصلا ملاک قدرت نداره؟ کی گفته این اصلا ملاک روزه رو داره؟ بحث فقط ضررم نیست، اصلا قدرت نداره، کی گفته این ملاک روزه رو داره؟ بنابراین این بحث که الان ما میکنیم یه دقت کنید، ما اینجا اینجوری فرض کرده آقای صد، یعنی رو مبنای حالا برداشتی که از فرمایش مرحوم ناینی داره، که قدرت عقلی اونجایی است که ملاک هست ولی چون قدرت نیست عقل میگه محال تکلیف. من عرض میکنم این مطلب اگر ما جای خدا نشسته بودیم معنادار بود، ولی ما اینور که نشستیم کجا میدونیم که جایی که قدرت عقلی نداریم ملاک حکم هست؟ از کجا میدونیم؟ همجوری تخمین میزنیم قاعدتا، کجا ما میدونیم این ملاک هست؟ چون الان خطاب که شامل این نمیشه، ما از کجا ملاک رو کشف میکردیم؟ از رو خطاب ما که یه راه دیگری برای کشف ملاکات احکام غیر از این خطابات شرعی که نداریم، که ما که علم به حقایق که نداریم، که ما که نمیدونیم مصلحت مثلا خمس و زکوم، یه چیزایی میفهمیم که اصطلاحا ما بهش میگیم اینا حکمته، اما ما اون مصلحت اون علت واقعی رو که نمیدونیم، معمولا ما در تکالیف همچی چیز رو کشف نمی کنیم، فقط از روی خطاب میگیم اینجا امر هست، پس معلوم میشه مصلحت ملزمه هست. اینجا نهی هست، میگیم حتما مفسده ایست که آدم باید ازش اجتناب کنه. با الله ما از کجا میدونیم که اینجا مصلحت ملزمه ای وجود داره، اونجا مفسده ای هست که باید ازش اجتناب کنه. بعد ایشون برای قدرت شرعی مرحوم نائینی سه تا احتمال داد. اول قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی. گفتیم این معنا همون قدرت عقلیه. فوش ایشون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یعنی در یه جایی قدرت عقلی دخیل در ملاک باشه، در یه جایی. معنای دوم آقای سعد گفت یعنی قدرتی که شامل عجزی بشود که اون عجز در اثر اشتغال مکلف به ضد واجب باشه، یعنی همون اصطلاحی که آقای سعد اسمش گذاشت قدرت شرعی. فوقش قدرت شرعی آقای سعد روی نظر خود آقای سعد رها، میخواد بگه اون قدرت شرعی که من میگم این دخیل در ملاک نیست، هرچند که خطاب اونجا رو شامل نمیشه ولی ملاک حکم هست. اما نائینی که میگه یعنی دخیل در ملاک هست. معنای سوم که مرحوم ایشون برای فرمایش مرحوم نائینی احتمال میده، این دیگه یه چیز جدیده. میگه قدرتی که شامل اون عجزی میشه که ولو شخص مشغول به یک واجب دیگری نشده، همین مقدار که یه واجب دیگه آمده، این دیگه الان قدرت نداره. که حالا من همین الان یه مثالشو که بعداً آقای سطحی ذکر میکنه بگم. ببینید یه مثال معروف داره این مسئله که تو فقه مطرحه، با اون اینه که یه کسی یه نذری کرده و اون نذرش شرایطش حاصل شده. مثلا گفته اگه بچه‌م خوب شد من مثلا ذی‌الحجه میرم، مثلا ایام حج میرم کربلا، نذر کرده. بعد اتفاقا مستطیع شد که حالا باید ایام حج بره کجا؟ مکه. خب این که نمیتونه جمع کنه کربلا بره و مکه هم بره، نظرش هم حاصل شده شرطش. خب حالا چیکار باید بکنه؟ اینجا باید حج بره یا باید بره کربلا چون نظرشه، یا مخیره، هر کدوم خواست کدومش. اینجا تقریبا همه فقها ها گفتن حج، همشون گفتن حج. اون وقت یکی از وجوه این که گفته شده حج، آقای صدر این بحث ها میخواد اونو تطبیق کنه، حالا بعدن میگه، اینه. گفتن آقا امر به حج مطلقه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی استطاعت پیدا کرد حج برش واجب. اما امر به وفاء به نذر یه قیدی داره، الا ما خالف الله شرط الله امر الله. وفاء به نذر واجبه مگر اینکه مخالف با شرط خدا یا امر خدا یا خدا باشه یا کتاب الله باشه. گفتن خب یا تو تعبیر روایت داره شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا قبل از شرط شما، یعنی تقدم داره. گفتن ببینید وفاء به نذر واجبه در صورتی که یه تکلیفی مثل حج که با اون منافات داره نباشه. پس همین که تکلیف به حج پیدا شد، حتی حج هم نرفتید هنوز، الان وقت ذی‌الحجه نیست، فرض کنید الان مثلا شعبانه، اصلا ذی‌الحجه نیست، حالا مونده چند ماه تا ذی‌الحجه، ولی این آدم در این شرایطه که الان مستطیعه، میتونه بره حج، یعنی تمام استطاعتها، استطاعت مالی و بدنی و طریقی و زمانی و همه رو داره، چهار تا استطاعتها، نه فقط مالی، یعنی پولشو داره، بدنش هم سالمه، یعنی میتونه بره، وقتش هم داره که بره مقدماتشو فراهم کنه، راه هم بازه، هیچ مشکلی نیست تویش. خب این چهار تا استطاعتو الان داره، باید بره حج، فرض کنید حج نرفته، حج واجبش. از اون طرف نذرش هم برآورده شده، حالا باید اون ایام بره کربلا. اینجا این بحث رو گفتن، گفتن که حج مطلقه، یعنی مشروط به قدرت این که یه تکلیف دیگری مخالفش نباشه نیست، مشروط به این نیست، یعنی به تعبیر مرحوم ناینی و بنابر معنای سوم مشروط به قدرت شرعی نیست، فقط مشروط به اون شرایط عامه تکلیفه. ولی نظر مشروط به قدرت شرعیه، پس اون مشروط به قدرت عقلی تقدم پیدا میکنه برای مشروط به قدرت شرعی. بعد دیگه آیه صد توضیح داده که چطور این تقدم بنابر هر یک از این معانی تحقق پیدا میکنه، که حالا ما قبلا هم توضیح دادیم و واضح هم هست که وقتی مشروط یک طرف به قدرت در ملاک خودش، اون طرف دیگه مشروط نیست، خب اون طرفی که مشروط نیست مقدم میشه بر این. بعد یه بحثی بود که دیروز اشاره کردیم که خب حالا یه وقت هست من میدونم که تکلیف مشروط به قدرت شرعی هست یا نیست، یه وقت هست نمیدونم، اینجا چه کار کنیم؟ ایشون فرمود خب یه اصل عملیه، برای اصل عملی چند تا فرض رو در نظر گرفتیشون. یه فرض این بود که ما نسبت به هر دو تا خطاب شک داریم که قدرت درشون شرعیه یا عقلی. خب نتیجه چی میشه؟ حالا نمیدونیم این قدرت شرعیه یا عقلی، نه اینو میدونیم. مثلا فرض کنیم نماز و ازاله، نمیدونیم نماز در صورت امر به ازاله یا اشتغال به ازاله دیگه واجب نیست، یا ازاله در موقع امر به نماز یا اشتغال به نماز واجب هست، که نمیدونیم ایش کدومشون. قاعده اصل عملی چیه؟ میگه تأخیر، شما تکلیف خاصی نداری، مجرای براءت. فرض دوم این بود که ما قدرت رو نسبت به یکی از دو طرف احراز کردیم. مثلا میدونیم نماز در صورت امر به ازاله واجب نیست، اینو میدونیم، اما نمیدونیم ازاله در صورت امر به نماز واجبه یا واجب نیست. اینجا آیه صد میگه بعضی ها گفتن باید احتیاط کنیم، یعنی طرف ازاله رو بگیریم، چون نمازو که میدونیم قدرت درش شرعیه، اما ازاله احتمال میدیم قدرت درش عقلی باشه، پس ترجیح داشته باشه، همین که احتمال میدیم باید این طرف رو بگیریم. آیه صد میگه نه، اینجا هم تأخیره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینجا هم در واقع ما در اصل تکلیف شک داریم، که آیا ما تکلیفی نسبت به ازاله در فرض اشتغال به نماز داریم یا در فرض امر به نماز داریم. چون در اصل تکلیف شک داریم، مجرای براءت، بنابراین ما نسبت به اینکه مکلف به ازاله باشیم براءت جاری میکنیم، نتیجه میشه مخیریم بین ازاله و نماز. صورت سومی که ایشون فرمود این بود که ما احراز کردیم قدرت در یک طرف عقلیه، مثلا ازاله، اما در طرف دیگه مثلا نماز شک داریم قدرت شرعیه یا عقلی. اینجا ایشون میگه حتما باید طرف ازاله رو بگیریم، چون به هر حال یا اونور قدرت عقلیه که مخیریم پس این ور رو میتونیم انجام بدیم، یا اونور قدرت شرعیه که ما متعیناً باید این ور رو انجام بدیم. پس ما دائر امرمون بین تعیین و تأخیر، احتیاط اینه که ما طرف تعیین رو بگیریم، که ایشون اینجا میگه ما این طور خواهیم گفت. خب یه بحث بعدی داره ایشون که دیگه باز امروز نمیرسیم، میرسه شنبه، که حالا ما نمیدونیم امر به نماز یا امر به ازاله مشروط به قدرت شرعیه یا مشروط به قدرت عقلی، مقتضای اطلاقات چیه؟ نه اصل عملی، خود سله چی اقتضا میکنه که قدرت در شرعیه یا عقلی؟ خود عزل نجاسه عن المسجد چی اقتضا میکنه، قدرت در شرعیه یا عقلی؟ این بماند انشاءالله، اگر عمری بود و مشکلی پیدا نشد، زمین و آسمان با ما هماهنگ بودن، برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.